اساس این مسئله بوده و الحمدلله به لطف خدا تا به الان پیش اومدم و تا ساخت موشک هم خب پیش رفتن. اما این چیزی که حضرت عالی بهش اشاره کردید، خب چی شد که نبردها به این شکل داره ادامه پیدا میکنه؟ عرض کردم خدمتون رژیم صهیونیستی که مدعی هست چه در هوا چه در زمین الان نتونسته حتی به قول خودشون بیمارستان اشرفا رو هم وارد بشن و تسخیر بکنن و در کوچه خیابان‌های غزه موندن. خب اولا که ما خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنیم که غزه محاصره کامل نشده و جنگ عملیات ادامه داره در این شهر. دوم این که اونها هیچ وقت نمیتوانن جنبشی را مثل جنبش حماس رو نابود بکنن. خب اینها چه چیزی در سر دارن؟ رژیم صهیونیستی میاد میگه آقا بنده اول باید آتش بس بشه، بعد باید تبادل اسرا بشه، چیزی که بیانیه‌ای که دادن و لغو کردن، بعد باید کلاه آبی های بین المللی بیان مستقر بشن، بعد اون وقت ما باید بیایم موارد دیگر رو.
اول مدعی بودن که به شرطی آتش بس که اسرای ما رو تحویل بدید. بله. حماس گفت نه، بله. تبادل اسرا باید صورت
بگیره. بله. حتی اومدن می‌خواستن یه کاری رو انجام بدن که صلیب سرخ جهانی رو وارد بکنن و برن با اسرا صحبت بکنن و انگار مثلا با اسخای می‌کنن با بچه طرفن. خب حماس هم گفت حال اسراتون خوبه، نگران نباشید، ما در صورت تبادل این کار رو انجام خواهیم داد. اونها این چیز رو در سر دارن و قرار بود طبق صحبت‌های خودشون قیمومیت غزه و فلسطینیان رو ببخشن به ترکیه، به قطر، به سعودی و دوباره گفتن که نه اردن، مصر، که خب هیچ کدوم قبول نکردن. البته هرچند خدمتتون عرض بکنم که آقای محمود عباس هر از گاهی بعدش نمیاد که این موارد نسبت به ایشون اعمال بشه و خیلی از جاهایشون خوشحال هم بود که انشالله به زودی زود این اتفاق بیفته که نوار غزه به کرانه بختری متصل بشه و قاعدتا دیگه رویکردهای منطقه‌ای تغییر میکنه. ببینید این نبرد قاعدتا انشالله در چند روز آینده جمع میشه. حالا دوستان خیلی سوال میکنن، میگن آقا کارشناسا گفتن هیچ وقت نبرد زمینی اتفاق نخواهد افتاد، رژیم صهیونیستی وارد نمیشه، نمیدونم یا هزار تا مسئله دیگه، پس چی شد که وارد شد؟ خب ببینید اینجا ما آقای دکتر هم اشاره کردن، اینجا ما با یک رژیمی سر و کار داریم به نام اسرائیل و یک جنبشی به نام حماس. خب این جنبش رزمندگان حماس چریک هستن و ارتش کلاسیک نیستن و هیچ کس نمیتواند در جنگ شهری و نبرد با چریک و رزمندهای محور مقاومت بخواد تعیین بکنه که خب چه زمانی شروع میشه چه زمانی به پایان میرسه. این خب نقطه قوتی هست برای رزمندگان حماس، این نبردها، اینکه خب قدرتشون رو به جهانیان نشون دادن و الان تعیین کننده مناسبات خود غزه و فلسطین از نظر بنده خب بعد دوستان حماس هستن و دوستان جهاد اسلامی و مقاومت فلسطین. اون چیزی که الان در میدان ما داریم مشاهده میکنیم، رژیم صهیونیستی آینده خوبی رو برای خودش و غزه متصور نیست. خب اینها میخوان چیکار بکنن؟ تا چقدر میخوان بیان بکوبن؟ تا چقدر میخوان کودکان رو بکشن؟ تا چقدر میخوان جلوی آب و نون و غذا رو ببندن؟ خب باید این داستانی تهی داشته باشه. تایش های اینها میخوان کل غزه رو ویران بکنن، خب که ویران کردن، ولی حرف اینها این هست که ما باید حماس رو نابود بکنیم. خب حماس تنها یک سازمان نظامی نیست، کل مردمی که اونجا هستن اهل حماسن، کل کودکانی که اونجا هستن حماسن و حماس تعیین کننده بسیاری از مناسبات مردم در غزه بود. حماس دولت مردم هست در غزه و چیزی نیست که اونها بخواین از بینش ببرن. و طی این سالها هم الحمدلله جنبش های فلسطین رشد کردن و پله پله اومدن بالا و نکته های اهمیتی که الان هست، ببینید جنبش مقاومت حماس، ما اگر مثلا بگیم جنبش حماس 10 پله آمده است بالا، این 10 پله را باید حفظ بکنیم ما و از این 10 پله به بعد پیشروی ها انجام بشه در مناسبات منطقه‌ای و داخلی خود فلسطین که انشالله قرار هست اتفاق بیفته. و رژیم صهیونیستی هم الان در حال دست و پا زدن دیگه، مثل کسی است که در یک چاله فرو رفته و دست و پا میزنه، 1 متر 2 متر میاد بالا دوباره میره پایین و در اون باتلاق گیر میکنه و چاره ای ندارن جز آتش بس، تبادل اسرا و از اون لحظه به بعد دیگه محور مقاومت و رزمندگان جنبش اسلامی هستن که تعیین میکنن که از این به بعد قرار است چه اتفاقاتی در منطقه رخ بدهد.
متشکرم آقای غلامی. خب نقش آمریکا و حضور آمریکا در این جنایات رژیم صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست و خب مقاومت در اشکال مختلف تلاش میکنه که این موضوع رو به اطلاع افکار عمومی دنیا برسونه و به عنوان اگرچه جایگاه پشت صحنه هم خب طبیعتا جایگاه اصلی هم قرار داره. مقاومت چگونه تونسته این نقش رو برملا بکنه و این تلاش آمریکا و صهیونیست‌ها رو برعکس بکنه و اون حراسی که آمریکا و صهیونیست تلاش می‌کرد ایجاد بکنه علیه جبهه مقاومت برعکس علیه خودشون شده و خودشون این حراس و ناامیدی رو دارن؟
این امر بدیهی همونطور که اشاره شد در واقع دولت آمریکا فرماندهی این کودک‌کشی که در و نسل‌کشی که در باریکه غزه داره اتفاق میفته رو داره فرماندهی و مدیریت میکنه. کسی نمیتونه در واقع منکر این موضوع بشه و همه مردمان آزادی دنیا هم نسبت به این موضوع هم آگاهی دارن هم معترفن. اما اینکه محور مقاومت چگونه تونسته نسبت به این موضوع در واقع مردم و وجدان‌های بیدار رو آگاه کنه، به نظر من خب اگه ما از همین جمهوری اسلامی ایران که مبدأ و خاستگاه محور مقاومت هست و در واقع این جریانی که در منطقه با مدیریت و رهبری جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته از همین داخل کشور خودمون، خب هم در موضع‌گیری‌ها و صحبت‌های مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران، آقای رئیس جمهور، وزیر محترم امور خارجه و هم بالاتر مقام معظم رهبری تو چندین صحبت که داشتن نسبت به این نقش به طور مستند اشاره کردن و در واقع بیان کردن که فرماندهی این جنگ در باری این اتفاق، حالا من این کلمه جنگ رو خودم منتقدش هستم، در واقع فرماندهی این نسل‌کشی که در باری که غزه داره اتفاق میفته آمریکا به عهده داره. خب این در فضای رسانه‌ای مکرر توسط مسئولین نظام بیان شده و این تأثیر خودش رو در واقع در افکار و وجدان‌های بیدار هم کشورهای مسلمانان منطقه هم سایر ملت‌ها گذاشته، چرا که همه دنیا به این معترف هستش که نقش اصلی و محوری در پشتیبانی از محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران داره. مسئولین ما هم از گفتن این ابایی دارن، ما هم به عنوان عضو این نظام از گفتن این هیچ ابایی نداریم. این بالاخره یک نقش ویژه و اساسی داشته. دو، اینکه مردم دنیا به نظر بنده بعد از این اتفاقاتی که در منطقه غرب آسیا اتفاق افتاد و فعالیت‌هایی که انجام شد در بستر رسانه نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کردن که هر جا خون و خونریزی هست همزاد این ناخواسته دولت آمریکا در به ذهن متبادر میشه. یعنی شما اگه در واقع یک بررسی میدانی و پژوهش میدانی هم صورت بگیری میبینی هر جا در هر نقطه ای از این کره خاکی جنگی اتفاق افتاده یا طرف دوم یا طرف سومش یا به طور غیر مستقیم آمریکا نقش آفرین بوده. یعنی همین امروزی هم که داریم میبینیم این نسل‌کشی که در غزه داره اتفاق میفته یا جنگی که در بین روس‌ها و اوکراین هست، میبینید که بالاخره ناتو کی سردمدارشه؟ آمریکا دیگه نقش محوری اصلی در جریان در واقع در مجموعه ناتو آمریکا داره دیگه. خب اینو میبینید باز همین ایام باز دوران معاصر. خب عراق رو ببینید، افغانستان رو ببینید، برگردیم عقب‌ترش جنگ ویتنام. یعنی شما هر جا یک اتفاقی میفته تو حتی کشورهای کودتایی که تو کشورهای آفریقایی میشه، تو بعضی از ناامنیایی که مثلا احیانا تو شرق اروپا اتفاق میفته، توی خود در واقع کشورهای عضو آمریکای جنوبی و هر اتفاقی که در دنیا تا بررسی تاریخ معاصر هم انجام بشه میبینید که یه طرف کار آمریکا بوده. این به نظر من اصلا یه جورایی مشروعیت بخشی دولت آمریکا وابسته شده به ایجاد بحران و ناامنی و جنگ در دیگر کشورها و در دیگر مناطق دنیا، به ویژه منطقه غرب آسیا. به دلیلی که اول اینکه منطقه شرایط خاص ژئوپلیتیکی داره، دوم اینکه کانون تولید انرژی در واقع به ویژه انرژی فسیلی در دنیا این منطقه غرب آسیا است. چه جذابیتی بهتر از این دیگه؟ چه جذابیتی بهتر از این که شما این کشورهایی که حاشیه خلیج فارس هستن، جمهوری اسلامی ایران، سوریه، عراق، کانون ایجاد، یعنی بخش عمده ای از انرژی دنیا توی این منطقه وجود داره و داره تولید میشه. خب چی بهتر از این؟ وقتی که این فضا در واقع بحران و ناامنی باشه، آمریکا به راحتی میتونه نفت منطقه اربیل، منطقه شمال عراق، اقلیم عراق رو در واقع غارت کنه، یا چاهای نفت سوریه رو، نفتشون رو در واقع، وقتی که ناامنی باشه دیگه. اما اگه دولت مرکزی مقتدر و توانمندی باشه که بتونه اون جغرافیاشو خوب مدیریت کنه، خب اجازه نمیده که آمریکا بیاد در واقع این نفتشو چپاول بکنه. نکته سوم، بخشی از اقتصاد آمریکا بر روی فروش جنگ افزار و سلاح متکی است و استوار هست. یعنی خب اگر در واقع ناامنی و تنازع، یعنی جنگ و خونریزی اتفاق نیفته و خب این کارتل های اقتصادی که جنگ افزار دارن تولید میکنن بازاریابیشون رو کجا انجام بدن؟ بالاخره این اقتصاد یه بخشش وابسته به این فضاست دیگه. خب اینا هم توی این مدت بارها گفته شده، در رسانه ها مطرح شده و مردم نسبت به این موضوع الان عامه مردم هم آگاهی دارن. و نکته چهارم هم این که اصلا دیگه آقای بایدن صراحتا اومد در رسانه اعلام کرد که ما در کنار اسرائیل هستیم. دیگه موضع علنی بود که این رئیس جمهور پیر و ناتوان امریکا در رسانه ها علنی اعلام کرد و وزیر امور خارجهش مثل یه دورگردی افتاده، هر روزی توی یکی از این کشورهای منطقه هست که داره میگرده و حالا مذاکره میکنه، فلان میکنه، از این ور میاد تو عرصه دیپلماتیک پیام میدن، مذاکره میکنن، از طرف دیگر در واقع سرباز نیروی دریاییش و نیروی هوایی، اسکادران هواییش میاد در واقع جنگ افزار، میبینید هواپیماهای ترابریشون حمل انتقال مهمات رو دارن از آمریکا به در واقع رژیم صهیونیستی و سرزمین اشغالی انجام میدن. خودشون هم الحمدلله میگه خداوند دشمنان ما رو از احمق ها آفریده، واقعا خودشون هم احمقانه نسبت به این موضوع مواجه دارن. یعنی علنا میان خب نسبت به این موضوع آشکارا در رسانه ها موضع گیری میکنن. اما چرا این کار رو میکنن؟ من نکته مهمش اینجاست. ببینید مقام معظم رهبری یه جمله‌ای دارن که خیلی زیباست، میگن که رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا در منطقه است. سگ هار آمریکا در منطقه است. منافع آمریکا در منطقه با بودن رژیم صهیونیستی تأمین می‌شود. اگر رژیم صهیونیستی در منطقه مهم و اساسی که حالا یه بخشش حوزه انرژی بود من عرض کردم خدمتتون نباشه، منافع آمریکا دوچار چالش میشه. آمریکا به خاطر حفظ منافع خودش و به خاطر این که لابی صهیونیستی در ارکان قدرت آمریکا نقش تعیین کننده و اساسی دارن، مجبور تحت هر شرایطی شده اصلا رژیم صهیونیستی رو به عنوان پاره تن خودش میدونه و هر هزینه نیاز باشه انجام میده، هر هزینه نیاز باشه. یعنی از شهروند آمریکایی مالیات میگیره، تبدیل میکنه به جنگ افزار، میده به رژیم کودک‌کش و نسکش صهیونیستی که بریزه روی سر مردمان و کودکان و زنان بیدفاع در واقع فلسطین و غزه. خب اینم نکته پنجمش هست که در واقع تأمین منافع آمریکا در قبال بودن و تقویت رژیم صهیونیستی است.
متشکرم آقایان. در بخشم یک اشاره گذرایی به وضعیت کرانه باختری و دولت خودگردان داشتید، از منظر دیگری میخواییم موضوع جنبش فتح و دولت خودگردان رو بررسی بکنیم، شاید بتونیم تعبیر هم خیانت و هم بیتفاوتی دولت خودگردان رو به کار ببریم نسبت به کشتار و شهادت هموطنان فلسطینی خودشون و روندی که البته بی سابقه نیست نسبت به این اتفاقات. دولت خودگردان در طول همه این سالها ثابت کرده که همین روند رو در اشکال مختلف دنبال می‌کرده و این موضوع رو هم می‌خوام تحلیلی برای شنوندگان ما داشته باشید و همین که اساساً به نظر شما اگر همین روند رو ادامه بدن گرفتار چه دامی از طرف آمریکا و صهیونیست‌ها خواهند شد.
خواهش می‌کنم. عرضم خدمت شما یکی از توافقاتی که انجام شد بین فلسطینیان که کامل نیست بگیم، شاید چند تن از مقامات که قرارداد اسلو بود همون قرارداد رو پیش آوردن تا چند سال که مفاد مختلفی در اون قرارداد بود، از جمله منافع بیش از حدی بود که برای رژیم صهیونیستی در نظر گرفته بودن و اونجا حق مشروع فلسطینیان کامل از بین رفته بود و خب به دنبال این بودن که صلح بکنن و بتوانن این موارد را با صلح پیش ببرن. اما خب چیز دیگری به وجود آمد، آن چیزی که مردم فلسطین خواهان اون هستن از زمان قبل از قرارداد اسلو، در مدت امضای قرارداد اسلو و تا به الان، اون چیزی است که آزادی کامل و مشروع خودشون و سرزمینشون خواست دارن و این چه در کرانه باختری و چه در غزه این موضوع کاملا مشخص است و هیچ باکی هم ندارن که بخواد این اتفاق بیفته. ببینید مقام معظم رهبری حضرت آقا اشاره فرمودن که کرانه باختری باید تجهیز بشود، باید مسلح بشود و رژیم صهیونیستی هم میداند اگر این اتفاق بیفتد کار رژیم یکسره است و تمام شده است. و نکته جالب این که در این قریب به 40 روز از نبرد طوفان الاقصا در کرانه باختری هم تعداد بسیاری از دوستان فلسطینی برادران رزمنده اونجا به شهادت رسیدن و خب این جنگ رسانه‌ایه که صدا از اونجا خیلی کم میاد بیرون و تشکیلات خودگردانیه که اجازه نمیدهد بسیاری از موارد در کرانه باختری شکل بگیرد. حالا ما شاید بعضی از موارد نمیشه خیلی بازش کرد در رسانه، اما اینکه اختلافی که خب به وجود اومد بین آقای محمود عباس، جنبش جهاد و حماس، اختلافات کاملا مشخصه و همه چی پیداست که آقای محمود عباس منافع رژیم صهیونیستی دارن کاملا پیش میبرن، نه منافع فلسطینیان رو. خب اگر ایشون به فکر منافع فلسطینیان بودن خیلی از موارد اتفاق نمیافتاد، خیلی از هزینه های هنگفت نسبت به ایشون رقم نمیخورد و تا به الان همین عملیات طوفان الاقصا هم که خب شکل گرفت، خب مطمئن باشید که امثال آقای محمود عباس یا آقای ابو مازن در جریان نبودن که عملیات به خوبی شکل گرفت و مطمئن باشید که 1% میخواستن با خبر باشن این اتفاق رقم نمیخورد. و جالبه که رژیم صهیونیستی از جایی ضربه خورد که خب خودش فکر نمیکرد این اتفاق بیفته. میدونید دیگه، روزانه تعداد زیادی از فلسطینیان به عنوان کارهای ساختمانی و موارد دیگه، کارگری یا هر چیز دیگه، وارد شهرک‌های رژیم صهیونیستی میشن و صبح میان مشغول به کار میشن، بعد از ظهر هم برمیگردن. رژیم صهیونیستی هیچ وقت فکر نمیکرد که همین کارگرانی که به عنوان منابع اقتصادی داره از اینها استفاده میکنه، یک روز اینها بشن منابع اطلاعاتی برای جنبش حماس. و این نکته بسیار اساسی و ظریفی بود که جنبش حماس توانست از این موارد استفاده بکند. نسبت به بحث کرانه باختری، ببینید دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. مردم کرانه مردم بسیار بیدار و با بینشی هستن. یعنی خیلی از دوستان بعضی وقتا سوال میکنن، میگن که خب نه، کرانه مخالف این داستان هاست، کرانه اصلا علاقه ای ندارد که بخواهد درگیری، نبردی، عملیات شکل بگیرد. ولی این نیست، کرانه ابزاری ندارد، سلاحی ندارد و اگرنه اگر این سلاح به دست اونها برسه اتفاقات دیگری رقم خواهد که خود رژیم صهیونیستی هم میداند و از این حراس بسیاری دارد. نکته اساسی این که ببینید رژیم صهیونیستی، من عرض کردم، در حال اون دست و پا زدن هست. یعنی الان چندین ساله اونها میدونن که دیگه حریف محور مقاومت نمیشن. محور مقاومت، شما همین حماس رو ببینید، 6 صبح 6:30 صبح با حجم انبوهی از موشک شروع کرد به کار کردن که بعد از 3 ساعت متوجه این داستان شدن و اونها از همین میترسن که در جنین، در کرانه هم همین اتفاقات بیفته. و خب حماس همین قول رو داده که انشالله به زودی زود این اتصال بین غزه و کرانه باختری رقم بخوره. ببینید حالا ما اینجا شنوندگان عزیز فکر نکنن که ما خیلی تعصبی داریم صحبت میکنیم و این برنامه در جهت نمیدونم خیلی از موارد سیاسی داره پیش میره. نه، ما واقعیتهایی در میدان رو داریم اینجا بیان میکنه، اون چیزی که جهانیان دارن میبینن رو ما داریم بیان میکنه. آقای دکتر اشاره کردن نسبت به حضور امریکا و رژیم صهیونیستی. ببینید رژیم صهیونیستی خط مقدم و خاکریز اصلی غرب و امریکاست در منطقه. اشاره داشتن خب منطقه غرب آسیا ها به انرژی دنیا است. خب چه کسی بعدش میاد که در این منطقه حضور داشته باشه، چه امریکایی یا چه غربی ها؟ خب جنگی که الان در حال شکلگیری است در دنیا و جنگ آینده، جنگ بر سر انرژی و هیچ کسی بعدش نمیاد که بیاد نفت و گاز مفت و مجانی رو از سوی منطقه خارج بکنه. و تنها کسی هم که به درد فلسطین میخورد، به درد مردم فلسطین میخورن، خود فلسطینیان هستن. بله، محور مقاومت در حال پشتیبانی هست، محور مقاومت در اتاقهای جنگ حضور دارد، ولی این نیست که بخواد وارد یه سری از مناسبات سیاسی اونها بشه، چه در بحث کرانه، چه در بحث غزه و اونها خودشون الحمدلله به این توانایی رسیدن و قطعا هم روز به روز قوی تر خواهند شد. اتفاق خوب و مثبت میفته. اینکه مقام معظم رهبری حضرت آقا فرمودن و اشاره کردن که تا 25 سال آینده رژیم اسرائیل صهیونیستی وجود نداره، این واقعا هست. خب ما الان نمونه بارزش رو دیدیم، از آنجایی که فکر نمی‌کردن خوردن و متوسل شدن به همپیمانان غربیشون. حالا نکته اساسی دیگری هم که در میان هست این که بعضی از رسانه‌ها اعلام میکنن که چه غربی چه داخلی، این که خب امریکا ناوهاش رو آورده، امریکا سربازانش رو آورده و جمهوری اسلامی چرا وارد میدان نمیشه و امثال هم. ببینید رژیم صهیونیستی از نظر بعد نظامی و سیاسی در حدی نیست که محور مقاومت تماما بخواد وارد بشود، یا جمهوری اسلامی بخواد وارد بشه، نمیدونم دوتا تیپ یه لشکر یا هر چیز دیگه رو وارد بکنه. در نظر ابعاد سیاسی جنگی که در حال شکل گیری است، جنگ بین غرب، امریکا و محور مقاومت هست. محور مقاومت خب تنها شامل حماس و جهاد اسلامی نمیشه، شامل حزب الله هست، یمن هست، عراق هست و جای دیگه. و اونها اگر ناوی رو اعزام میکنن، اونها اگر سربازی رو وارد میکنن، به خاطر خیلی از منافع رژیم صهیونیستی نیست، چون امریکا مثل عقربی است که اگر به جایش برسه خودش رو هم نیش میزنه و اصلا به فکر رژیم صهیونیستی نیست، اول و آخر به فکر منافع خودشه، یعنی منافع محور هستن کشورهای غربی. خب از اون طرف هم باید بازیگرهای منطقه‌ای رو در این نبرد در نظر بگیریم دیگه. خب روسیه هست، چین هست، جمهوری اسلامی هست، امریکا هست، غرب هست، کشورهای عربی هستن، تماما به فکر منافع هستن و اونها هیچ کدوم حاضر بر این نیستن که اتفاقاتی که برای نوار غزه افتاد، تسلیحی که در نوار غزه اتفاق افتاد، همین اتفاقات در کرانه باختری بیفته. خیلی از دولت‌ها و رژیم‌های عربی منطقه حوزه خلیج فارس و سایر کشورها اصلا دل خوشی ندارن که بخواد این جنگ تمام بشه یا این جنگ بخواد ادامه داشته باشه و به ضرر اونها تمام بشه، چون منافع بعضی از رژیم‌های عربی هم به منافع آمریکا و غرب گره خورده. اونها اصلا از این خوشنود نیستن که بخواد کرانه باختری تسلیح بشه، کرانه باختری وصل بشه به نوار غزه، و اونها میدونن که تا زمانی که رژیم صهیونیستی باشه خیلی از قراردادهای اونها روی میز امریکا اونجا هست، تامین منافع میشه واسه عرب‌ها. ولی خب خیلی از این رژیم‌های عربی که پای میز مذاکره اومدن، الحمدلله با شروع عملیات طوفان الاقصی متوجه شدن که باید گزینه‌های دیگه‌ای رو بیارن روی میز و به سمت کشورهای دیگه برن. حالا ما نمیگیم کدوم کشور، خودشون الحمدلله میدونن چه کشورهایی هستن که نه کودک کشن، نه افراطی هستن، نه اهل غرب‌گرایی هستن و میتونن توی این قضیه به خودشون کمک بکنن. خب اگر در منطقه غرب آسیا، اینو خب بیشتر شامل کشورهایی مثل امارات، مثل عربستان و قطر میشه، اگر در منطقه غرب آسیا اینها خواهان این هستن که بتوانن موارد اقتصادی خودشون، مناسبات سیاسی خودشون، مناسبات گردشگری خودشون، هر مناسبتی که شما احساس بکنید نسبت به یک کشور بخوایم در نظر بگیریم، اینها باید آرامش رو منطقه غرب آسیا بیاورن. و تا زمانی، تا مادامی که رژیم صهیونیستی و امریکا در منطقه باشه، قطعا این اتفاق نمیفته. و این نبرد طوفان الاقصی و این عملیات به نظر من، آقای دکتر هم اشاره کردن، خیلی خوب شد که رخ داد، چون واقعا بخشای زیادی از دنیا خواب بودن و غزه داشت فراموش میشد. و خب اشاره کردن روی پل اومدن با اون جمعیت ها، نه فقط لندن، کشورهای دیگه تماما اومدن و بیدار شدن و الحمدلله الان شاهد اون هستیم که انشالله همین ملت ها بتوانن در دولت ها تاثیر بذارن.
که حامیان فلسطین مقابل بله. محل سکونت بایدن تجمع دارن، دقایق قبل هم در برلین آلمان بود.
بله
تموم شد،
متشکرم.
آقای غلامی، از ابتدای بحث درباره تلاش‌های نافرجام صهیونیست‌ها برای ایجاد هراس در بین فلسطینیان و مجموعه محور مقاومت صحبت کردیم. در خود غزه اونچه که بسیار بسیار مشهود هست این که این اقدامات صهیونیست‌ها نه تنها هیچ هراسی رو نتونسته ایجاد بکنه، بلکه مردم غزه کاملا ایستادگی کردن، علی رغم همه جنایت ها، همه حملات و همه کشتارهایی که شاهد بودیم، مردم غزه بر ایستادگی تأکید دارن و همراهی با محور مقاومت. چرا این روند رو مشاهده هستیم در غزه علی رغم همه تلاش هایی که اشاره کردم؟
خواهش میکنم. من صحبت ها با این خاطره شروع میکنم که من خوندم البته اینو، یکی از مادران شهدا خدمت حضرت امام رسیده بودن و اگه حالا مادر چند شهید بودن ایشون، و محضر امام که رسیده بودن رحمت الله علیه عکس شهدا رو خدمت امام نشون میدن یکی یکی در زیر چادر عکس شهید اول، شهید دوم. حالا اینجوری من اگه درست نقل کنم، به شهید سوم که می‌رسن امام ناراحت میشن، مثلا حالات تأثر پیدا میکنن که مثلا یک مادری که 3 فرزند، بعد اینجوری نقش شده که مادر شهید ناراحت میشه و عکسای شهدا رو در واقع جمع میکنه و خطاب به امام میفرماین حالا قریب به مضمون این که من این فرزندان و پسرانم رو تقدیم اسلام کردم که ناراحتی و تأثر شما را نبینم، و اگه بخوام این تأثر رو ببینم دیگه، یعنی اصلا این فرزندان رو برای چی دادم. و به نظر من فهم و درک اون مادر شهید برمیگشت به جایگاه ولایت امام در مبانی در واقع اون اصول دین ما، که امامت یکی از در واقع این اصول دین ما هست، سلسله مراتب که به حضرت امام میرسید، در واقع فهم و درک اون مادر شهید از این منظر بود. خب در باریکه غزه امروز اگه اشتباه نکنم حدوداً در واقع حدود 40 روز هست که داره از زمین، که یک مدت تقریباً 10 روز 2 هفته میشه، و قبل‌تر اون تا به امروز از هوا داره انواع اقسام جنگ‌افزار به این باریکه غزه‌ای که در واقع یک فاصله محدودی است که حدوداً 360 کیلومتر مربع، یعنی با عرض 10 کیلومتر طول 36 کیلومتر یه ذره تقسیم الله محاسبه اون مساحت جغرافیایی داره، انواع اقسام جنگ افزارا به مردم در واقع به خانه های مردم زده میشه، به مراکز درمانی، پناهگاه های مردم وارد میشه. اما شما یک صحنه هایی رو میبینی، حقیقتاً من در دوران دفاع مقدس خودم شخصا سنی نداشتم، اما بزرگ شده مناطق جنگی هستم و اصالتاً ساکن مناطق در غرب کشور، یادم میاد خیلی اواخر جنگ سال 67 سنی نداشتیم، وقتی هواپیمای رژیم بس میومدن و بمباران میکردن، یک اندک فضایی در ذهنم هست که چقدر فضای سنگین و سختی بودش. اما وقتی شما، یعنی اون قیاسی از روحیه مردم ما در دوران دفاع مقدس، اما به نظر بنده که عرض کردم خودم حداقل سن و سال کوچکی داشتم، اون فضا رو اندک حس کردم، مخصوصا سال 67 آخر جنگ، امروز شما یک کودک فلسطینی رو میبینی که بر بالین برادرش که زخمی شده ایستاده و میگه شهادتین را بخون، یا یک فردی رو میبینید که از زیر آوار در آوردن ذکر میگه، تکبیر میگه. من واقعا این روحیه رو که میبینم خودم شخصا وقتی از رسانه میبینم، من قبطه میخورم، میگم چه تربیتی، چه مبانی اعتقادی در این مردم وجود داره که علی رغم همه سختی ها و ناملایمتی هایی که وجود داره، این چنین آهنین و محکم در عرصه هستن. همه میدونیم دیگه، بالاخره انسان اگه ما 24 ساعت نخوابیم، 24 ساعت گرسنه بمونیم، آب خوب نتونیم، یا مثلا امکانات رفاهی رو کلا داشته باشیم، واقعا سختمونه. این یک امر بدیهی است دیگه، یعنی رفاه ما وقتی دو چالش بشه، حالا یه موقع مثلا کاری داره، آدم یه چند ساعت دیرتر میخوابه، میبینی صبحش اصلا حال سر کار رفتن هم نداره، ولی این مردم حدود حالا 40 روز داره شبانه روز اینجوری مورد تهاجم هستن، ولی این روحیه آهنین رو میبینید. این چیست؟ این از کجا زاییده شده؟ من به نظرم بعد از انشالله نابودی این رژیم کودک کش و نسل کش، جا داره پژوهشگران و کسایی که تو حوزه جامعه شناسی و کار میکنن واقعا یه پژوهش عمیقی روی موضوع انجام بدن، چه انرژی در این مردم وجود داره که این چنین دارن با این روحیه آهنینشون وایستادن و مقابله میکنن. من به نظر خودم، حالا من نظر خودم عرض میکنم، یه بخشیش یعنی در گام اول به نظرم اعتقاد و باوری است که در مبانی اسلامی وجود داره، و یعنی در واقع خود اون مبانی اسلامی که برگرفته از قرآن عزیز ما هستش و در واقع سیره وجود مقدس رسول پیامبر اسلام، میبینید که این روحیه مقاومت به نظر من مردمان غزه مسلمانان واقعی هستند که سبک زندگیشون برگرفته از مبانی اسلامی است. مبانی اسلامی قرآن و سیره وجود مقدس پیامبر. این نکته اول. نکته دوم، من این تحلیل بنده است که بغض فروخفته است که در واقع در نسل ها منتقل شده.